6:30 ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. دوستان عزیز، در مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. خبر و گزارش مفصل از انفجارات و حملات شب گذشته در پاریس را در صدر مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در جنگ و درگیری میان دو گروه با هم مخالف طالبان در زابل 10 نفر از طرفین کشته شدند. خانواده رخشانه از حکومت خواهان تحقق عدالت شد. در ارتباط ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان در ترکیه اطلاعات به دست آمده است. و در نتیجه تیراندازی و انفجارات شب گذشته در پاریس بیش از 100 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. هرچند جنگ میان دو گروه با هم مخالف طالبان در ولایت زابل کاهش یافته، اما گزارش ها از درگیری های پراگنده در ولسوالی های خاک افغان و ارغنداب خبر می دهند. گل اسلام سیال، سخنگوی والی زابل، دیروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این درگیری ها تلفات سنگین به طرفین وارد شده و علائم از پایان جنگ به نظر نمی رسد.
در حال حاضر گفتن نمی توانیم که این جنگ و درگیری ها تا چه زمان ادامه خواهند یافت، زیرا هر گروه آنها از خود جدا رهبران دارند. تا وقتی که امر ختم جنگ از طرف رهبرانشان دادن نشود، گمانها بر اینند که با یک دیگر می جنگند.
سخنگوی والی زابل افزود که در نتیجه این درگیری ها از جمع در نتیجه این درگیری ها حدود 60 نفر از طالبان کشته شده و بیش از 50 نفر دیگر آنها زخمی شدند. خانواده رخشانه در رابطه با سنگسار دخترشان از حکومت خواهان تحقق عدالت شد. رخشانه، دختر 19 ساله، حدود 2 هفته قبل و اتهام زنا در منطقه در 45 کیلومتری فیروزکو مرکز ولایت غور سنگسار شد. این منطقه در کنترل طالبان قرار دارد. خانواده رخشانه که از منطقه تحت تسلط طالبان فرار کرده و در حال حاضر در تعمیر ولایت زندگی می کند می گوید طالبان آنها را به مرگ تهدید کرده اند. حنیفه، مادر رخشانه، که گفته می شود بیمار است، می گوید تعداد از مردم دخترش را در برابر چشمان وی سنگسار کردند. خانم حنیفه از حکومت افغانستان خواهان عدالت شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، این حادثه را محکوم کرده است. در ارتباط ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان در ترکیه اطلاعات به دست آمده است. این افغانان که تخمین شده از 12 تا 17 سال عمر دارند، حدود 4 ماه قبل از یک کمپ پناهندگان فرار کرده اند. امان الله جیوان، سفیر افغانستان در ترکیه، می گوید یک مرکز حمایت از کودکان که در این مورد تحقیق می کند معلومات به دست آورده است.
جزئیات بدست نیاورده، من این مرکزی که تحقیق میکرد موضوع را اونا اطلاع دادن که یکی از جا به آلمان رسیده و 3 تا از این به استانبول شناسایی شده.
سفیر افغانستان در انقره گفت آنها امیدوارند که این افراد به دست قاچاقبران اعضای بدن انسان نیفتند و به جای رفته باشند که خود می‌خواستند. خبر ناپدید شدن این افغان‌ها در همین هفته در رسانه‌های ترکیه به نشر رسید. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 100 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند حالت اضطراری اعلان کرده است.
L'état d'urgence sera décrété.
من حالت اضطراری اعلان می کنم، یعنی اینکه برخی اماکن مسدود خواهند بود و رفت و آمد به آنجا نیز امکان پذیر نخواهد بود. حملات و تیراندازی شب گذشته در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. نیروهای نظامی عراق میگویند در عملیات بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در 3 جبهه پیشروی دارند. شهر رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد موقع دارد، اما منابع امنیتی و مقامات دولتی گفتند که این پیشروی برای تصفیه و پاکسازی شهر از وجود جنگجویان گروه داعش با کندی ادامه دارد.
قوای عراق با حمایت نیروهای هوایی ائتلاف برابری آمریکا توانستند که راه‌های اکمالاتی این شهر را مسدود سازند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر ثبت و راجستر شده اوکراینی در شرق اسلوواکیا حداقل 6 نفر هلاک شدند. در جمع کشته شدگان کسان هم شامل هستند که گمان می‌رود مهاجران غیر قانونی بودند. اعلامیه دیروز اداره خدمات محافظان سرحدی اوکراین گفت دو تبعه اوکراینی و 4 تن از اتباع کشورهای جنوب آسیا شامل 2 زن سرنشینان این هلیکوپتر بودند که در 35 کیلومتری دور از سرحد سقوط کرده است. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است که به اساس معلومات آب و هوای بدخشان سرد پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 15. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 5. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 9. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 10. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 0. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین 0. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 13.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. در نتیجه تیراندازی و انفجارات شب گذشته در پاریس، پایتخت فرانسه، 10 نفر کشته شدند. جنگ در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل میان دو گروه طالبان ادامه دارد. وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید گفتگو و مذاکرات آنها با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مؤثر بوده است. و نیروهای آمریکایی میگویند که آنها کاملا مطمئنند که جنگجوی افراطی برتانیایی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت کشته شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
سایل عباس، یکی از گاردای مکتب امونیه.
شما قبلا چی کار میکردین؟
پیش از این در یک دفتر خوری.
موضوع اول مجله خبری ما حملات و انفجارات شب گذشته در پاریس است. گزارش ها می رسانند که در نتیجه این تیراندازی و انفجارها حداقل 153 نفر کشته شدند. این تیراندازی و انفجارها از سوی افراد مسلح و مهاجمان انتحاری در یک رستوران، یک سالن کنسرت و استادیوم بزرگ فوتبال پاریس صورت گرفت. این سلسله حملات دهشت افغانی در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. مسئولان از مردم خواستار شدند که از خانه های خود خارج نشوند و همه خطوط قطار آهن نیز متوقف شده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، با اعلان حالت اضطراری در کشور در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که این حملات بی سابقه بوده است.
L'état d'urgence sera décrété.
من حالت اضطراری اعلان می کنم، یعنی اینکه برخی اماکن مسدود خواهند بود و رفت آمد به آنجا نیز امکان پذیر نخواهد بود. حدود 1,500 سرباز در پاریس مستقر شده اند. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند مسافرت خود برای اشتراک در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در ترکیه را لغو کرد. گزارش های اولی حملات گروهی در پاریس نخست از تیراندازی در یک رستوران در وسط شهر داده شد که در آن 11 نفر کشته شدند. در این رستوران حداقل 2 مهاجم مسلح دست به تیراندازی زدند که در آن چندین نفر دیگر زخمی هم شدند و گمان می رود
که این مهاجمان موفق به فرار شدند. در این زمان شماری از افراد مسلح بر یک سالون در پاریس حمله کردند که در آنجا کنسرت موسیقی راک امریکایی جریان داشت. شاهدان عینی گفتند که 2 یا 3 نفر مسلح داخل سالون شدند و به سوی همه مردم تیراندازی کردند. یک خبرنگار تلویزیون CNN که به این کنسرت رفته بود میگوید که تیراندازی چندین دقیقه ادامه داشت و مردم برای حفاظت جان خود روی زمین خزیدند. مهاجمان مسلح 10 نفر را گروگان گرفتند، سپس نیروهای امنیتی دست به حمله زدند و گزارش ها می رسانند که مهاجمان مسلح هنگام هجوم نیروهای امنیتی گروگانان خود را تیرباران کردند. همچنین هنگام هجوم نیروهای خاص به سالون صدای انفجارها و تیراندازی نیز شنیده شد. پلیس میگوید که هنگام تصرف سالون 3 نفر از مهاجمان را از پا درآوردند. در این زمان شمار از انفجارها در استادیوم ورزشی استاد دی فرانس در وسط شهر پاریس که یک مسابقه فوتبال میان تیم‌های آلمان و فرانسه در آن جریان داشت شنیده شد. انفجارها در نیمه اول مسابقه صورت گرفت که تماشاگران را حیران ساخت و رئیس جمهور هولاند، وزیر داخله و وزیر خارجه آلمان که این بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند از استادیوم خارج ساخته شدند. هرچند بازی فوتبال متوقف ساخته نشد، اما شماره از تماشاگران پس از پایان بازی دیده شدند که از ترس در داخل استادیوم گرد هم آمدند و پس از اینکه اطلاع حاصل کردند که وضعیت آرام شده، آهسته آهسته از استادیوم خارج شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که یکی از این انفجارها توسط یک مهاجم انتحاری در استادیوم انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مراتب همدردی خود را به بازماندگان قربانیان این حملات ابراز داشته، گفت که آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار فرانسه قرار دارد.
کسانی که فکر می کنند که میان مردم فرانسه ترس و هراس ایجاد کرده می توانند یا ارزش های این کشور را تهدید کرده می توانند اشتباه می کنند. امریکایی ها از فرانسوی ها می آموزند که مردم فرانسه به زندگی، آزادی و تلاش برای سعادت متحد می باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به تحولات و رویدادهای مهم افغانستان. جنگ در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل میان 2 گروه از طالبان ادامه دارد. والی زابل در صحبت با رادیو آزادی ادامه جنگ را در این ولسوالی تایید کرد. از سوی دیگر گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول، گروه مخالفشان به رهبری ملا محمد اختر منصور را به کشتن غیر نظامیان در خاک افغان متهم می کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
گزارش‌ها از ادامه جنگ در ولسوالی دورافتاده خاک افغان ولایت زابل خبر می‌دهند. گفته می‌شود که جنگ در حال حاضر میان 2 دسته از طالبان در برخی از نقاط این ولسوالی به شدت جریان دارد. محمد انور اساق‌زی والی زابل نیز با تایید ادامه جنگ میان 2 گروه از طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت خاک افغان ولسوالی دورافتاده است که از چندین سال به این سو از کنترل حکومت خارج می باشد.
گفتم که یک منطقه بسیار دوردست است، منطقه کوهی است و تقریبا 10 سال میشه که در اونجا حکومت دولتی وجود نداره. منطقه به دست مخالفین بود. جنگ بین 2 گروه طالبا است، داعش و طالبا. باز ما هم انشالله تصمیم داریم که باید چک بکنیم.
ولی زابل همچنان افزود بسیاری از باشندگان خاک افغان خانه هایشان را ترک کرده و به جاهای دیگر پناه بردند، اما وی در مورد ارقام بیجو شدگان چیزی نگفت. ولسوالی خاک افغان یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های ولایت زابل به شمار می رود که گفته می شود پس از عملیات نظامی که پاکستان علیه شورشیان در وزیرستان شمالی را اندازی کرد، بسیاری از شورشیان به این ولسوالی آمده و فعالیت هایشان را از آنجا آغاز کردند. از سوی دیگر ملا عبدالمنان نیازی، معاون ملا رسول، رهبر گروه انشابی طالبان بر رادیو آزادی گفت جنگ خاک افغان شدت گرفته و به افراد ملکی نیز در این جنگ تلفات وارد شده است. و گروه مخالف بر رهبری اختر محمد منصور را به کشتن افراد ملکی متهم کرد. گفت جنگ فعلا در خاک افغان از 6 روز به این سو ادامه دارد. جنگ در مناطق آبقول و خرینی شدت یافته و جنگجویان گروه منصور به منطقه اخترآباد آمدند. به گفته وی گروه مخالف آنها 30 تن از اهالی این منطقه را کشتند که در آن 7 زن و 6 طفل شامل می باشد. اما مقامات محلی زابل از تلفات افراد ملکی ابراز بیخبری کرده میگویند تا کنون معلومات در این رابطه در دست نیست. اخیراً مقامات امنیتی از کشته شدن ملا منصور دادالله قمندان نظامی شاخه طالبان به رهبری ملا رسول خبر دادند. مقامات گفتند که منصور دادالله از سوی وابستگان ملا اختر محمد منصور در ولسوالی خاک افغان زابل کشته شده است.
شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. در جنگ و درگیری میان دو گروه با هم مخالف طالبان در زابل 10 نفر از طرفین کشته شدند. خانواده رخشانه از حکومت خواهان تحقق عدالت شد. رخشانه دختر 19 ساله حدود 2 هفته قبل به اتهام زنا در منطقه در 45 کیلومتری فیروزکو مرکز ولایت غور سنگسار گردید. با ارتباط ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان در ترکیه اطلاعات به دست آمده است. در نتیجه تیراندازی و انفجارات در پاریس بیش از 100 نفر کشته شدند. نیروهای نظامی عراق میگویند در عملیات بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در 3 جبهه پیشروی دارند. در نتیجه سقوط 1 هلیکوپتر ثبت و راجستر شده اوکراینی در شرق اسلوواکیا حداقل 6 نفر کشته شدند. و مقامات ترکیه میگویند درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی این کشور و شورشان کرد 14 کشته به جا گذاشته است. دوستان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت مجله خبری صبحگاهی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها و مطبوعات را مرور کرده است.
اعتراض های گسترده مردمی در پیوند به سر بریدن 7 غیر نظامی در ولایت زابل باز هم توجه شما را از رسانه های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این مورد می نویسد. در جریان چند روز اعتراض کننده ها از مناطق مختلف به این فاجعه واکنش نشان دادند. به نوشته روزنامه اعتراض کننده ها در کابل و ولایات علاوه بر آن که بر ضد حکومت افغانستان و طالبان مسلح شعار دادند، پاکستان را مقصر اصلی شورشگری در افغانستان دانستند. واشنگتن پست در ادامه می‌افزاید تا هنوز مشخص نیست که کی شکریه 9 ساله و 6 غیر نظامی دیگر را در ولایت زابل کشت. حکومت افغانستان در این مورد تردید دارد و سربریدن 7 تن را به گروه داعش نسبت می‌دهد. روزنامه این نکته را هم به نقل از نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان برجسته ساخته که می‌گوید این گونه قتل‌های بی‌رحمانه جرایم جنگی پنداشته می‌شود و عاملین آن باید به عدالت کشانده شوند. واشنگتن پست سخنان یکی از نزدیکان یک مسافر هزاره را هم نشر کرده که گفته است از یک سو شورشیان آنها را هدف قرار می دهند و از جانب دیگر حکومت برایشان کمک نمی کند. روزنامه وال استریت جورنال در مورد دستاوردها در افغانستان مطلب را نشر و امروز افغانستان را با سال 2001 میلادی مقایسه کرده است. عنوان این مقاله است افغانستان محل خوب است و طالبان از این نفرت دارند. سعد محسنی رئیس شرکت موبی که این مقاله را نوشته می گوید در حال حاضر 9 میلیون کودک افغان به مکتب می روند در حالی که در زمان حاکمیت طالبان این تعداد به 0.5 میلیون تن می رسید. از میان شاگردان فعلی تقریبا نیم از آنها دختران هستند و 20% محصلین پوهنتون‌ها را دختران تشکیل می دهند. به نوشته وال استریت جورنال خدمات صحی بهتر شده و مرگ و میر کودکان و مادران 50% کاهش یافته است. در مقاله همچنان از افزایش عواید در افغانستان در مقایسه با 14 سال پیش، تکنولوژی، رسانه‌ها و همچنان انتخابات دموکراتیک در افغانستان با عنوان دستاوردهای بزرگ یادآوری شده است. اما به نوشته آقای محسنی، طالبان این همه را دوست ندارند و اخیراً به 2 رسانه تصویری افغانستان هشدار دادند که پس از این برای این گروه اهداف نظامی خواهند بود. وال استریت جورنال می نویسد که خبرنگاران و نماینده های تقریبا تمامی رسانه های پیشتاز افغانستان در واکنش به این هشدار طالبان گفتند که حمله بالای هر رسانه در واقع حمله بالای آزادی بیان خواهد بود. روزنامه از آزادی رسانه ها در افغانستان به عنوان یک دستاورد کلیدی در 14 سال گذشته یادآوری کرده است. وال استریت جورنال به نقل از سعد محسنی می نویسد تردید نیست که افغانستان کشور خوبه در مقایسه با 14 سال پیش است، اما به گفته وی در کشوری که عوامل برای جدا ساختن مردم بیشتر از متحد ساختنشان وجود دارند، خبرنگاران آمادند تا دست به دست هم داده و به نمایندگی از مردمشان در کنار هم ایستاده شوند.
وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید گفتگو و مذاکرات آنها با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مؤثر بوده است. سید حسین عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت او آلمان را متقاعد ساخت تا قبول کند که افغانستان هنوز یک کشور ناامن بوده و با پناهجویان افغانی که وارد این کشور می شوند باید رفتار سخاوتمندانه صورت گیرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفتگو با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را مؤثر خوانده است. سید حسین عالمی بلخی در اجلاس مشترک با مقامات اتحادیه اروپا تلاش کرد تا زمینه بودوباش و معیشت پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی از جمله آلمان را فراهم کند. گفته می شود که روزانه حدود 2000 افغان مهاجر به طور غیرقانونی وارد آلمان می شوند. حکومت آلمان به این دلیل می خواست تدابیری را برای جلوگیری از ورود بیشتر افغانان مهاجر به این کشور اتخاذ نماید. سید حسین عالمی بلخی اضافه کرد او در دیدار با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای حل بحران پناهجویان پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
باید کشورهایی که مبدی مهاجرت است و کشورهای مقصد مهاجرت با هم نشست‌های داشته باشند برای مدیریت مهاجرت که به بحران نینجامه، مستمر باید با هم دیگه همکاری داشته باشند و اونایی پیشنهادهای ما را گرفتن. صحبتایی را که این روزا از کشورهای اروپایی میشنویم، مخصوصا از جرمنی، صحبتای وزارت خارجه جرمنی امیدوار کننده است. یک مقدار اونا موضوع را پذیرفتند که افغانستان میتونست به عنوان یک کشور مبدی ناامن باشد، ولی ضرورت به صحبت‌های بیشتر داره.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان همچنان گفت که قرار است در این هفته یک جا با وزیر امور خارجه افغانستان با سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در کابل دیدار کنند و در این دیدار همکاری این کشورها در زمینه فراهم‌آوری تسهیلات به پناهجویان افغان در اروپا جلب خواهد شد. همزمان با این، رولا غنی خانم اول مملکت که اخیراً به اروپا سفر کرده گفته است در کنار سایر مسائل موضوع پناهجویان افغان را نیز با مقامات آلمانی در میان خواهد گذاشت. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دیده شود که رولا غنی در این سفرش چی دستاوردهایی دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نیروهای نظامی آمریکا میگویند که آنها کاملا مطمئن هستند که جنگجوی افراطی برتانیایی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت کشته شده است. نام اصلی این جنگجوی برتانیایی محمد اموازی بوده و رسانه ها او را به نام مستعار جهادی جان یا جان جهادی یاد می کردند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می کند.
نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در مبارزه با گروه داعش میگویند احتمال دارد که محمد اموازی در شهر رقیه سوریه کشته شده باشد، اما آنها در تلاش تایید مرگ وی هستند. دگروال استیو وارین سخنگوی نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا که دیروز در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ما کاملا مطمئن هستیم کسی را که هدف گرفته ایم جهادی جان بود و ما قصد کشتن او را داشتیم. سخنگوی نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در مبارزه با گروه داعش افزود که کشتن جهادی جان خیلی مهم و با اهمیت است، زیرا او به گونه ستاره مشهور گروه تندرو دولت اسلامی به شمار می رود. دگروال وارین در ادامه صحبت خود گفت جهادی جان یک وسیله عمده و مهم برای جلب و جذب جنگجویان جدید به این گروه می باشد. او گفت همه با ویدیوی وحشتناک وی آشنا هستند که یک جنایت علیه اتباع آمریکایی را نشان می دهد. و گفته دگروال استیو وارین، جهادی جان انسان بود ایوان صفت که کشتن او احتمالاً جهان را تا حد به یک مکان بهتر مبدل می سازد. یک مقام نظامی بریتانیا گفته است که احتمال زیاد می رود جهادی جان در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت کشته شده باشد و یک مقام امریکایی که نخواست از بین نام برده شود گفته است که حمله خیلی دقیق عیار شده بود.
در گزارش همکارم شنیدید که نیروهای آمریکایی میگویند که آنها کاملا مطمئن هستند که یک جنگجوی افراطی گروه دولت اسلامی یا داعش را توسط حمله تیاره بی پیلوت کشتند. گزارش دیگری هم از انکشافات شرق میانه داریم. وزیر خارجه آمریکا میگوید که هنوز هم اختلاف نظر بین روسیه و ایران در مورد آینده بشار الاسد رئیس جمهور رژیم سوریه موجود است. جان کری روز پنجشنبه گفت اگر بشار الاسد در قدرت باشد نه صلح ممکن است و نه هم تندروان گروه دولت اسلامی شکست خواهند خورد. آرش همایون با تفصیل بیشتر با شماست.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در اینستیتوت صلح در واشنگتن گفت به مثابه یک بخش از توافق احتمالی برای ختم جنگ داخلی در سوریه تا هنوز هم در مورد آینده بشار الاسد اختلاف نظر با روسیه و ایران وجود دارد. جان کری گفته است اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند نه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش شکست خواهند خورد و نه هم صلح ممکن است. جان کری با ابراز این که بدون انتقال واقعی جنگ 4 ساله در سوریه هرگز خاتمه نخواهد یافت اظهار داشت. روابط بشار الاسد با داعش یکی از ویژگی های این منازعه را آشکار می سازد. این دو افرادگرا خیلی نادر هم دیگر را مورد هدف قرار می دهند. در این مورد فکر کنید، در حقیقت آنها حتی با هم دیگر تجارت می کنند و تیل را خرید و فروش می کنند. بشار الاسد و داعش در تئوری بیشتر تا در حقیقت با هم دشمنند و هیچ کدام به پایان دادن این قتل ها علاقمندی نشان ندادند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کار با روسیه و ایران در مورد بشار الاسد و نقش وی ادامه دارد. ایران و سوریه هر دو از بشار الاسد حمایت نموده، روسیه از جنگ نیروهای سوریه در برابر شورشیان گروه دولت اسلامی و سایر مخالفان میانه رو به آن حمایت میکند. روسیه میگوید اردوی بشار الاسد از توانمندترین نیروهای نمایندگی میکند که میتواند شورشیان گروه دولت اسلامی را شکست دهد. این در حالی است که واشنگتن و متحدانش بشار الاسد را به هدف قرار دادن مردم خود در جنگ داخلی متهم میکنند.
رنگهای زندگی
میشه در شروع خود اول بر ما معرفی بکنید.
سعید عباس، یکی از گاردهای مکتب امونیه.
شما قبلا چی کار میکردین؟
پیش از این در یک دفتر خارجی وظیفه داشتم. دفتر جمع شد، بعدا اینجا آمدم.
چطور از اینجا برتان کار از چند تا چند میباشین؟
والا وظیفه ما اینجا از ساعت 7 شروع میشه تا که مکتب تعطیل میشه تا ساعت 1. همین مسئول دروازه هستیم، کسی که میاد ثبت میکنیم، رجیستر میکنیم.
به نظر شما همین کار چقدر پر مسئولیت است؟
والا طبعا مسئولیت زیاد داره که خدا نکنه کدام انتاری بیایه یا کدام مسلط داخل مکتب شه یا کدام اولادای طفلای مردم اختطاف کنن. وظیفه ما خواه یک ذره جنجالی هست دیگه، باز توکل با خدا داریم دیگه.
چطور از ده خانواده چند نفر هستن؟ شما نانآور خانه هستین یا کس دیگه هم از همراهتان کمک میکنه در این بابت؟
والا خانواده ما 8 نفر است. سرپرست خانواده فعلا خودم هستم. پسرا و دخترا کس معصل هستن، درس میخونن.
میشه بگین اونا چی رشته را میخونن؟
دختر کلانیم خو 15 حقوق از پانتون کابل فارغ شد. پسر کلان ما تا 14 خوانده، فعلا کار میکنه و پسر دومیم در پل تکنیک کابل صنف 3 است.
در این اواخر که زیاد جوانان میرن خارج از وطن، مثلا غیر قانونی میرن، شما در این مورد چی میگین؟ گاهی وقت دخترها بچه‌ها نمیگن که پدر بیا که بریم که اوضاع خوب نیست، یا
ولی طبعا خو خواهش هر پدر مادر است که اولادش آرام باشه. طبعا نگه خواهش هر کس است، مگر هم دسترسی اون داشته باشه که روان کنه یک جای مسئول یک پسرش بانه بنف خانواده‌اش است. مگر با نظر خودم شخصی انشالله کارو میشود، اگر از کشور خودم کنه بهتر جای نیست. پسرمون زیاتر خواهش میکرد، رفیقاش رفت، ما مانع ازش شدم نگذاشتمش که بره. سنت سی پانتین است.
تنها از خاطر ای که امیدواری با اندی کشور بود بخیر، یا یا یکی از خطرهای را که بسیاری خبرها شنیده میشه در این وقتا و بسیاری کسا غرق میشن و با مشکلات دچار میشن؟
والا خطرهای را 100% است، مگم کسی که مسلمان است با خدا خود تسلیم کرده قصه خطرم نیست، مگم یک امیدواری بر کشور داریم جنگ جادال دیگه تا قیامت نخواد بانه، انشاءالله کشورم آرامی میشه. به این واسطه نگذاشتم که اولادم از پول اینجوری بره.
با امید از این ما هم هستیم که بخیر و کلگی به خوشی و آرامی زندگی کنه. تشکر از شما.
تشکر از شما. تشکر از رادیوتون.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به